افزایش قتل‌های هدفمند و انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در سفارت ایتالیا در کابل انفجار تلفات در پی نداشت. برگشت ایالات متحده به معاهده تغییر اقلیم و اشتراک نماینده آمریکا در نشست به این منظور. با برنامه پنج شام رادیو آزادی خوش آمدید. روزتان بخیر. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستیم. با فهرست کامل برنامه برخواهیم گشت، اما نخست خبرها. سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
نظامیان افغان از دفع یک حمله طالبان در غزنی خبر می دهند. رولاند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان از اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا استقبال می کند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا چگونگی واکنش در برابر بازداشت الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین را بررسی می کنند. و در ادامه اعتراضات در بلاروس دیروز 160 تن بازداشت شدند. مشروع اخبار. نظامیان افغان از دفع یک حمله طالبان در ولسوالی قره‌باغ غزنی خبر می‌دهند. قول اردوی 203 تندر می‌گوید تلفات سنگینه به شورشان وارد شده است. ایمل خان مومند سخنگوی این قول اردو به رسانه‌ها گفت:
تیرش به طالب ترهگر د غزنی ولایت د قره‌باغ ولسوالی اړوند
شب گذشته ترورستان طالب در منطقه چوک زردالوی ولسوالی قره‌باغ بالای موازی نیروهای امنیتی دفاعی حمله گروهی انجام دادن که با واکنش شدید نیروهای دفاعی و هوایی روبرو شد و در نتیجه مکمل شکست خوردن و عقب زده شدن. در نتیجه آتش بری متقابل نیروهای امنیتی دفاعی 13 تن از طالبان کشته شده و به شمول یک قمندان آنها 9 تن زخمی شدند.
سخنگوی قول اردوی تندر می افزاید که یک مقدار مهمات و اسلحه طالبان نیز از بین رفته و برخی ارساد آنها در ساحه نبرد باقی مانده است. طالبان هنوز در مورد کدام تبصره نکردند. یک خبر دیگر می گوید که در حمله مسلحانه با کارمندان سرمیاشت در غزنی 2 تن زخمی شدند. سمیع الله صدیق رئیس محلی سرمیاشت امروز به رادیو آزادی گفت که این حمله به کاروان موترهای سرمیاشت ظهر امروز صورت گرفت. او گفت که کارمندان سرمیاشت بعد از خدمات بشردوستانه در ولسوالی قره‌باغ برمیگشتند که به این حمله روبرو شدند. آقای صدیق می افزاید که کارمندان سرمیاشت بعد از هماهنگی با مقامات دولت و طالبان به قره‌باغ رفته بودند و در مورد اینکه حمله از سوی چه کسی شده تحقیقات می شود. مقامات امنیتی بغلان از کشته شدن 6 نفر از طالبان در مسیر شاهراه پلخبری بغلان خبر می‌دهند. مقامات می‌گویند چند نفر دیگر از طالبان در این عملیات زخمی شدند. محمد ویس صمیمی قماندان امنیتی بغلان امروز به رسانه‌ها گفت که یک تن از ماین‌گذاران طالبان نیز میان کشته شدگان است. او می‌گوید این درگیری هنگام آغاز شد که نیروهای امنیتی می‌خواستند در امتداد این شاهراه 5 پوسته امنیتی افراز کنند و طالبان جلوگیری کردند. طالبان هنوز در مورد تبصره نکردند. رولاند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان از اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا استقبال کرده که گفت واشنگتن روابط با متحدان خود در جهان را ترمیم می کند. آقای کوبیا در توییت دیروز خود گفت که چنین تصمیم تلاش های جامعه جهانی برای حمایت بهتر از مردم افغانستان را از سر تنظیم خواهد کرد. این اظهارات از سوی نماینده خاص اتحادیه اروپا در حال ایراد می شود که جامعه جهانی در کنفرانس سال گذشته در ژنو میلیاردها دلار کمک جدید که برخی آن مشروط است تا سال 2024 با افغانستان تعهد کرد. همچنین قرار است وزیران دفاع ناتو در گردهمایی ماه آینده درباره حضور نظامی این پیمان در افغانستان تصمیم بگیرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز چگونگی واکنش در برابر بازداشت الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین را بررسی می کنند. پلیس روسیه دو روز پیش تظاهراتی را که به خاطر رهایی ناوالنی در سرتاسر کشور برگزار شد سرکوب و هزاران معترض را بازداشت کرد. جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محکوم کردن بازداشت تظاهرکنندگان گفت که روی اقدامات بیشتر علیه روسیه غور خواهد شد. برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار تحریم‌های بیشتر بر مسکو شدند. الکسی ناوالنی که در تابستان گذشته در روسیه شدیداً بیمار و به جرمنی انتقال داده شد، در آنجا تشخیص شد که به گاز نویچوک مسموم شده و تداوی گردید. او هفته گذشته هنگام برگشت به مسکو بازداشت شد. در ادامه اعتراضات در برابر اقتدار لوکاشنکو در بلاروس دیروز 160 نفر بازداشت شدند. این تظاهرات که به دنبال اعلان پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ماه آگوست آغاز شده از چندین ماه به این سو ادامه دارد. تظاهرکنندگان ادعا می کنند که در نتایج انتخابات تقلب صورت گرفته است. از آغاز تظاهرات تاکنون هزاران نفر بازداشت شدند. اتحادیه اروپا و چندین کشور غربی پیروزی لوکاشنکو در انتخابات را به رسمیت نشناختند. و یک نمایش لباس زنانه دیروز در کنار یک حوض در محوطه سفارت بلژیم در ریاض پایتخت عربستان سعودی اجرا شد. مدل‌ها چپن محلی به نام عبایه را که برای زنان به طرز جدید ساخته شده بود به نمایش گذاشتند. این نمایش از سوی سفارت بلژیم سازماندهی شده بود. این چپنها که از سوی شادخت صفیه حسین دیزاین شده بود، یک ترکیب از آمیزش فرهنگ سعودی با طرز لباس غربی پنداشته شد. پایان اخبار.
تشکر از سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ساعت 5:07 آنچه که در این برنامه میشنوید. افزایش قتل‌های هدفمند و انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در سفارت ایتالیا در کابل. یکی از مسئولین میگوید
اگر در واسطه نولان کروزر هدف انفجار ماین قرار گرفته، خوشبختانه تلفات در پی نداره، اما خسارات اندک مالی در صاحب جا گذاشته است.
برگشت ایالات متحده به معاهده تغییر اقلیم و اشتراک نماینده امریکا در نشست به این منظور کدام واکسین ضد کرونا در افغانستان تطبیق می شود؟ وزارت صحت عامه می گوید
واکسینی که برای افغانستان گفتن مناسب است برای زنجیره سرد و اینا، واکسین پانتون آکسفورد که به نام استرازنیکا یاد میشه، او واکسین است.
شکایت یک شاگرد مکتب رو از نبود کتب به زبان ازبکی.
بسیار کوشش دارم تا ازبکی را معیاری نوشته کنم و بخوانم و هنوز هم به آن نرسیدم. تقاضای مهم این است، باید کتاب های ازبکی به دسترس ما بیاید.
در این مورد گزارش را از فاریاب میشنوید. و برنامه های هفتگی رادیو آزادی کودک و ورزش را فراموش نکنید. یک موتر مربوط به سفارت ایتالیا در کابل هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. یک منبع در فرماندهی پلیس کابل با تایید این خبر میگوید که در این رویداد به هیچ فرد آسیب نرسیده است. در این حال فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس به رادیو آزادی میگوید که این انفجار در منطقه پروان دوم مربوط به ناحیه چهارم شهر کابل رخ داده است. سفارت ایتالیا در کابل تا حال در این مورد به رسانه ها چیزی نگفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه قتل های هدفمند و انفجارها در کابل، صبح روز دوشنبه یک موتر مربوط به سفارت ایتالیا هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. یک منبع در فرماندهی پلیس کابل که به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که در این رویداد هیچ آسیبی به کارکنان سفارت ایتالیا وارد نشده است. منبع در این مورد جزئیات بیشتر را نمی کند. در همین حال فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل تایید می کند که انفجار در منطقه پروان دوم مربوط به ناحیه چهارم کابل صورت گرفته است. آقای فرامرز به رادیو آزادی گفت
اولی ساعت 7:35 دقیقه در مربوطات ناحیه چهارم ساحه پروانه دو یک رادواستی نولان کروزر هدف انفجار ماین قرار گرفته. خوشبختانه تلفات در پی نداره، اما خسارات اندک مالی در ساحه بجا گذاشته است.
با تماس‌های زیاد با سفارت ایتالیا در کابل، این سفارت به تماس‌های ما پاسخ نداد. این در حالی است که نزدیک به 2 ماه پیش نیز یک موتور مربوط به سفارت روسیه در کابل هدف ماین قرار گرفت که در آن زمان وزارت خارجه روسیه تایید کرد که در این انفجار یک دیپلمات این کشور زخمی شده است. قتل‌های هدفمند و خشونت‌ها در حال رو به افزایشند که هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر از 8 روز به این سو هیچ نشستی را در پیوند با پایان جنگ و تأمین صلح در افغانستان برگزار نکردند. هیئت مذاکراتی دولت افغانستان طالبان را مسئول توقف این گفتگوها می داند، اما هیئت طالبان می گوید که هنوز هم مصروف بحث‌های درونی برای ترتیب و توحید آجنده هستند. در همین حال یوسف کالا رئیس سازمان علمای محمدیه و معاون پیشین رئیس جمهور اندونزیا در دیدارش با هیئت گفتگوکننده دولت افغانستان میگوید ادامه خشونت ها گفتگوهای صلح را زیر سوال میبرد. وزارت دولت در امور صلح میگوید که آقای کالا در این دیدار ابراز امیدواری کرده که هر دو طرف با اعلام آتش بس صلح و امنیت را تامین کنند. ناجی انور خنگوی این وزارت میگوید
آقای استانکزی ضمن از اینکه نقش اندونزیا را در مذاکرات صلح افغانستان سازنده خواند، خواهان ادامه همکاری های کشور در روند صلح شد و همچنان ابراز داشت که تامین آتش بس و مذاکرات مؤثر از اولویت های هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان است.
توقف قسمی گفتگوهای صلح، افزایش قتل‌های هدفمند و شدت گرفتن جنگ همه در حالی هستند که به تازگی حکومت افغانستان گفته است که طالبان برای فصل جدید جنگ آمادگی می‌گیرند و نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در حالت آماده باش هستند. از سوی دیگر گروه طالبان میگوید که متعهد به ادامه و موفقیت گفتگوهای صلح است، اما اگر این گفتگوها به هر بهانه متوقف شود گزینه دوم این گروه جنگ است.
در گزارش شنیدید که قتل‌های هدفمند در کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان افزایش یافته. کابل تقریبا هر روز شاهد یک انفجار است. نیروهای امنیتی افغان و هم طالبان برای جنگ آمادگی می‌گیرند. در این حال حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در سخنرانی خود به قوای هوایی گفت که طالبان نیت صلح را ندارند و آنها هم برای جنگ آمادگی می‌گیرند. بیشتر در این گزارش حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان طالبان را متهم کرد که نیت صلح واقعی را ندارند. او گفت که طالبان تا هنوز مانند گروه تروریستی فعالیت میکنند. آقای محب در سخنرانیش در قول اردوی هوایی گفت دولت 5.5 هزار زندانی طالب شامل مجرمین، قاچاقبران، دزدان و قاتلان را رها کرد. اما به گفته آقای محب طالبان نه تنها که جنگ و خشونت را کاهش ندادند، بلکه در کنار مذاکرات صلح و صدای بلند صلح هم لبیک نگفتند.
ولی طالبانو دو صلح دا غاگ
طالبان به صدای صلح پاسخ رد دادند. نیروهای امنیتی و دفاعی ما را هدف گرفتند، بر آنها حمله کردند، در شاهراها موتر و وسایط را متوقف کردند، مردم را پایین کرده کشتند و زندانی ساختند، گمرکات غیر قانونی ایجاد کردند، به سرک ها برآمده مردم را آزار و اذیت کردند. در شهرهای بزرگ به ویژه در کابل هر کسی که صاحب فکر و نظر بود هدف گرفته به شهادت رساندند. تیم مذاکره کننده دولت برای مشوره به افغانستان آمد. آنها ثابت کردند که خانه و بادارانشان کجا هستند. برای گفتگو نزد بادارانشان به آنجا رفتند.
افغانستان تا دوی ثابت کرده چی دوی کور دوی باداران چیرت دی لال خپل بادارانو سر خبرو تا.
منظور از اظهارات آقای محب اشاره به وقفه 20 روزه پس از 3 ماه مذاکره بود که هیئت مذاکره کننده دولت برای مشوره به افغانستان و هیئت طالبان به رهبری ملا برادر به پاکستان رفت. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفت که هیئت طالبان برای دیدار با مقام‌های پاکستانی درباره مشکلات پناهجویان افغان، رفت و آمد افغانان به پاکستان، مسئله زندانیان و چالش‌های فراراه تجارت میان دو کشور به اسلام‌آباد سفر کرده است. عبدالله محب مشاور امنیت ملی همچنان گفت که دوام حمله طالبان بر پروژه های عام المنفع ثابت می کند که این گروه تروریستی بوده و نیت صلح را ندارد. با گفته او همزمان با آغاز گفتگوهای صلح رویدادهای امنیتی در افغانستان افزایش یافتند. در ضمن در 3 ماه اخیر حملات هدفمند هم رو به افزایش بوده که در نتیجه آن فعالان مدنی، خبرنگاران، سیاستمداران و کارمندان دولتی کشته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت صحت عامه افغانستان که گفته که عمیق‌گیری ویروس کرونا در سراسر کشور رو به کاهش است. با گفته مقام های این وزارت شمار مبتلایان و جانباختگان موج دوم ویروس کرونا در 1 ماه اخیر کاهش یافته است. با این حال آنها از احتمال ورود نوع جهش یافته ویروس کرونا اظهار نگرانی کرده و گفتند که تا اوایل تابستان آینده تنها برای 20% جمعیت کشور با کمک جهانی واکسین تهیه خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های وزارت صحت افغانستان می گویند با کمک جامعه جهانی تا میانه ماه سرطان آینده برای 20% جمعیت کشور می توانند واکسین خریداری کنند. معصومه جعفری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی می گوید که به کمک سازمان صحی جهان، اتحادیه بین المللی واکسین، بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی تا اواخر 2 سال آینده حدود 40% جمعیت کشور واکسین خواهند شد. این در حالی است که خانم جعفری از کاهش ابتلا به ویروس کرونا در کشور خبر می‌دهد و می‌گوید در 2 هفته اخیر شمار مبتلایان کووید 19 در سراسر کشور کاهش یافته است.
واکسینی که برای افغانستان گفتن مناسب است برای زنجیره سرد و اینا، واکسین پانتون آکسفورد که به نام استرازنیکا یاد میشه، او واکسین است و از هندوستان را اگر میگن در داخل هندوستان تولید میشه، او هم از همین کمپانی است، از واکسین استرازنیکا است.
به گفته این سخنگوی وزارت صحت، امکان خریداری واکسین ضد کرونا از کشورهای دیگر محدود است و بر رعایت توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از این ویروس تاکید میشود. نوع جهش یافته ویروس کرونا ابتدا در بریتانیا شناسایی شد و بعد به کشورهای دیگر انتقال یافت. گفته می شود که این نوع ویروس در ایران تشخیص شده و نگرانی ها از انتقال به افغانستان افزایش یافته است. فرید عمری متخصص بیماری های عفونی تاکید می کند که حکومت باید بر مرزهای مشترک با کشورهای همسایه کنترل بیشتری داشته باشد و آزمایش کرونا را قبل از آمدن به افغانستان اجباری کند.
دولت افغانستان در این باز هم مکلفیت دارد که مرزهای خود را قرنطین کند، یعنی مرزهای خود را بسته کند با کشورهای همسایه، تا در صورت امکان اگر داشته باشد. در غیر از او کسایی که از کشورهای همسایه به داخل افغانستان میآیند، زمانی که برایشان هم پاسپورتشان دخولی میزنه، اینها باید هم سند دقیق از مرجع دقیق کرونا را باید با خود داشته باشند.
این در حالی است که بر اساس آمار رسمی از آغاز همگیری ویروس کرونا در افغانستان تا کنون 54750 تن به این ویروس مبتلا شدند، 2390 تن جان باختند و 47365 تن بهبود یافتند.
این در حال است که شیوع یک نوع بیماری مزمن در یکی از روستاهای ولایت جوزجان مردم را نگران ساخته. رئیس صحت عامه جوزجان تایید می کند که بیماری تا کنون جان 2 کودک را گرفته. کودکان با مصاب شدن به این بیماری شدیداً گلودرد می شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ساکنان قریه الکرابات ولسوالی خانقاه جوزجان از افزایش رقم مبتلایان به بیماری گلودردی ساری و کشنده ابراز نگرانی می کنند. خیر محمد از قریه الکرابات است. او برادی وزادی گفت
به قریه ما مریض گلودردی بسیار زیاد است. خیلی رنج میبریم، خیلی مشکلات زیادی داریم. در هر خانه یک نفر دو نفر در مریض گلودردی مبتلا شده، خصوصا هم در قریه ما اطفال گرفتار شده است.
الکرابات یکی از قریه های ناامن در مسیر شبرغان آقچه واقع است. ساکنان الکرابات از حکومت، بخش‌های صحی و مؤسسات همکار خواستار جلوگیری از افزایش بیماری گلودردی در قریهشان شدند. دکتر عبدالغفار خوشیوال، رئیس صحت عامه جوزجان، شیوع این بیماری را تایید کرد و گفت که تاکنون دو کودک 14 و 12 ساله در اثر ابتلا به این بیماری در قریه الکرابات جان خود را از دست داده اند.
بله، مشابه دفتری اعراض میت از خاطر سمپلش گرفته شده، نمونه گیری شده، روان شده کابل که نتیجهش بهش.
بر اساس معلومات خوشیوال، پس از بررسی های ابتدایی واضح شد که در 50 خانواده الکرابات کودکان با گلودردی ساری و کشنده مصاب شدند. مسئولان صحت عامه جوزجان جلوگیری از شیوع این بیماری فوراً ده بستر را در شفاخانه اطفال افغان ترک شبرغان و ده بستر دیگر را در شفاخانه ولایتی جوزجان آماده کردند. تا حال آمار مشخصی از ابتلایان به بیماری گلودردی ساری در افغانستان وجود ندارد، اما مسئولان صحت عامه جوزجان از مبتلا شدن 50 خانواده در قریه الکرابات ولسوالی خانقای جوزجان خبر می دهند. قرار اظهارات رئیس صحت عامه جوزجان اگر واضح شود که این بیماری دیفتری است، زندگی مردم جوزجان را با خطر جدی مواجه می سازد. او علاوه کرد در صورت تثبیت شدن آن به بیماری دیفتری، دوای آن در بازار و ریاست صحت عامه جوزجان قابل دسترسی نیست. دیفتری نوع بیماری شدید و بالقوه کشنده است که باعث گلودردی، تب شدید و گرفتگی صدا می شود. میزان مرگ میر آن در میان کودکان و افراد مسن بالاست.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
ساعت 5:22، نزدیک به 200,000 جلد کتاب های درسی ازبکی و ترکمنی به متعلمین مکاتب در فاریاب نیاز است. مسئولان محلی می گویند شاگردان زبان های سوم را هنوز هم بدون کتاب می خوانند. روی این دلیل شاگردان مکاتب در فاریاب زبان های مادریشان را به صورت معیاری خوانده و نوشته نمی توانند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
با وجود این که زبان‌های ترکمنی و ازبکی شامل نصاب تعلیمی کشورند، اما شماری از گویندگان آن در ولایت فاریاب می‌گویند به علت نبود کتاب شاگردان از آموزش‌های معیاری این زبان‌ها محرومند. وحید الله متعلم صنف نهم یکی از مکاتب شهر میمنه مرکز فاریاب است. او می‌گوید با وصف این که زبان مادریش ازبکی است، اما تا حال توانایی خواندن و نوشتن معیاری این زبان را نآموخته است.
تا صنف نهم مکتب را بدون کتاب خوانده ایم. بالی هم کتاب نداریم. بسیار کوشش دارم تا ازبکی را معیاری نوشته کنم و بخوانم. و هنوز هم به آن نرسیدم. تقاضای مهم این است باید کتاب های ازبکی به دسترس ما بیاید و ما زبان مادری خود را بیاموزیم. اینقدر بیتوجهی بس است.
افزون بر مرکز ولایت، نبود کتب درسی زبانهای سومی در ولسوالی‌های فاریاب نیز هنوز یک چالش است. عالم نظر متعلم صنف 12 یکی از مکاتب ولسوالی خان چهارباغ یک کتاب درسی کهنه و فرسوده زبان ترکمنی را به چاپخانه در شهر اندخوی آورده تا برای خودش و صنفی‌هایش آن را کپی کند. میگوید در تمام دوره مکتب او و همصنفانش از سوی وزارت معارف کتاب زبان ترکمنی را دریافت نکرده اند.
بله، مادر من ترکمنی است، اما زبان ترکمنی را خواندم، اما کتاب را ندیدم. بله ندیدم، ظاهری شکل کتاب ها را ندیدم. تقریبا 50% 60% خواندم نشده که میتوانم.
ریاست معارف فاریاب کمبود کتاب‌های درسی زبان‌های سومی را در این ولایت تایید می‌کند. عزت الله خوشبین رئیس معارف فاریاب به رادیو آزادی گفت که نزدیک به 200 هزار جلد کتاب زبان‌های ترکمنی و ازبکی به متعلمین این ولایت نیاز است. این در حالی است که وزارت معارف افغانستان نزدیک به 3 ماه پیش از آغاز روند انتقال کتب درسی زبان‌های سومی به ولایات خبر داده بود. اما اینجا در فاریاب هنوز خبری از رسیدن این کتاب ها نیست. نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت تا حال به بیشتر از 8 ولایت کتاب زبان های سومی فرستاده شده است، اما وی مشخص نگفت که مشکل کمبود کتب درسی زبان های سومی در فاریاب چه زمانی حل خواهد شد.
ما چند قبل روند توزیع کتاب‌های زبان سوم را آغاز کردیم و تقریبا در بیشتر از 8 ولایت کتاب‌ها توزیع شد و کتاب زبان ازبکی چون تقاضا برش بسیار زیاد بود، بنابراین ما در نظر داریم دمی ماه‌های نزدیک حدود بیشتر از 200 هزار جلد کتاب لسان ازبکی را باز هم چاپ بکنیم و از نظر به نیازمندی به ولایاتی که برش نیاز مبرم دارن بر اونا بفرستیم.
با این همه گویندگان زبانهای سومی در ولایت فاریاب امیدوارند تا کتابهای زبانهای مادریشان هرچه زودتر به این ولایت فرستاده شود تا فرزندانشان آن را به صورت معیاری بیاموزند. ماده 43 قانون اساسی افغانستان دولت را مکلف می‌سازد تا زمینه تدریس زبانهای مادری را در مناطقی که به آنها تکلم می‌شود فراهم کند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 5:26 با وقت افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا فعالیتش را در مبارزه با تغییرات اقلیمی در سطح بالا اثر میگیرد. قرار است جان کری نماینده خاص رئیس جمهور بایدن در امور تغییرات اقلیمی در نشست سران عضو معاهده اقلیمی پاریس شرکت کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اولین روز کاریش امریکا را به معاهده اقلیمی پاریس بازگشتاند. صفی الله استانکزی با استناد به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد جزئیات می دهد.
هلند میزبان نشست سران کشورهای عضو معاهده اقلیمی پاریس است. قرار است جان کری نماینده خاص رئیس جمهور جو بایدن در امور تغییرات اقلیمی با شرکت در این نشست آنلاین فعالیت ایالات متحده در مبارزه با تغییرات اقلیمی را دوباره آغاز کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 20 جنوری در اولین روز کاری با امضای فرمان آمریکا را به معاهده اقلیمی پاریس بازگشتاند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا کشورش را از این معاهده برون کرده بود. قرار است نشست سران تغییرات اقلیمی با حضور هان جانگ معاون صدر اعظم چین، انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و دیگر رهبران جهان برگزار شود. هدف از این نشست آنلاین دستیابی بر راه حل‌های عملی و برنامه‌ریزی برای مقابله با تغییرات اقلیمی تا سال 2030 است. در آستانه این نشست بیش از 3000 دانشمند از سراسر جهان خواستار آن شدند که رهبران کشورها برای مقابله با پدیده گرم شدن جهانی هوا تدابیر بیاندیشند و از مردم محافظت کنند. این دانشمندان که 5 برنده جایزه نوبل نیز در بین آنها هستند تأکید کردند که گرم شدن سریع هوای جهان همکنون اختلالات بزرگی را موجب شده، از جمله خشکسالی، آتش سوزی و سیل. آنها سپس هشدار دادند که در صورت عدم مقابله با این پدیده جهان شاهد گسترش فقر، کمبود آب، خسارات در بخش زراعت و شتاب مهاجرت ها خواهد شد. به گفته مرکز جهانی سازگاری اقلیمی، تغییرات آب و هوایی می تواند تولید مواد غذایی در جهان را تا 30% کاهش دهد و همزمان به افزایش سطح دریاها، وقوع طوفان‌های بزرگتر و مهاجرت صدها میلیون نفر از ساکنان شهرهای ساحلی منجر شود. ایالات متحده آمریکا در دولت دونالد ترامپ از معاهده اقلیمی پاریس خارج شده بود. آقای ترامپ معاهده اقلیمی پاریس را در مبارزه با تغییرات اقلیمی به گفته او ناکارا خوانده بود. او در جریان مبارزات انتخاباتی در سال 2016 گفته بود که برای کمک به صنعت تیل و زغال سنگ آمریکا از معاهده پاریس بیرون خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان. تشکر که تا کنون ما را همراهی کردید. رسیدیم به نیمه برنامه. حالا همکارم سلطان محمد سرور فشرده تازه ترین خبرها را تقدیمتان می کند.
اترا یا اداره تنظیم خدمات مخابراتی می گوید بزودی به نشرات دیجیتال و آی پی یعنی انترنتی تلویزیونی در افغانستان زمینه مهیا خواهد ساخت. نظامیان افغان از دفع یک حمله طالبان در ولسوالی قره‌باغی غزنی خبر می دهند. یک خبر دیگر می گوید که در حمله مسلحانه به کارمندان سرمیاش در غزنی دو تن زخمی شدند. مقامات امنیتی بغلان از کشته شدن 6 نفر از طالبان در مسیر شاهرای پل خمری بغلان خبر می دهند. رولاند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان از اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا استقبال کرده که گفت واشنگتن رابط با متحدان خود در جهان را ترمیم می کند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز چگونگی واکنش در برابر بازداشت الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین را بررسی می کنند. اکسفام سازمان بین المللی ضد فقر می گوید ثروت کلی 10 سرمایه‌دارترین فرد جهان در جریان شیوع کرونا 540 میلیارد دلار افزایش یافته، اما مردم نادار جهان سالهای دشواری را پیش رو خواهند داشت. در ادامه اعتراضات در برابر اقتدار لوکاشنکو در بلاروس دیروز 160 نفر بازداشت شد و یک نمایش لباس زنانه دیروز در کنار یک حوض در محوطه سفارت بلژیم در ریاض پایتخت عربستان سعودی اجرا شد.
گزارش های خبری این برنامه تا اینجا بود. سپاس که ما را همراهی کردید. در ادامه دو برنامه، برنامه کودکان و ورزش تقدیمتان می شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. در برنامه این هفته در مورد مریضی کلاچرک حرف میزنیم که چگونه یک مریضی است، چگونه میتوانیم اطفال ما را از این مریضی وقایه نماییم و راه های درمان آن چگونه است. با ما باشید.
نام امرلا.
چی شده تو را؟ روی چرا پوندیده؟
کلاچرک.
خب چقدر وقت میشه که شدی؟
2 روز میشه. درد میکنه که میخوشم درد میکنه، اونان که بخورم درد میکنه. دوا برم داد میگه زی بخور خوب میشه، بیرون که برم کم مریض شم، باز که خانه بیایم بازم دوا را بخورم کم کم جور شم.
بیرون که میری رفیقایت بر چی بگه؟
رفیقایم برم میگه میگه چاقم بو.
صحبت های یکی از کودکانی را شنیدید که به مریضی کلاچرک دچار شده است. کلاچرک یکی از بیماری های ساری است که در فصل های مختلف سال اطفال زیر سن 5 سال را تهدید می کند. این بیماری در فصل سرما بیشتر می شود. علائم کلاچرک تب و سردردی، درد و پوندیدگی در زیر یک یا هر دو گوش، ناتوانی مریض در جویدن از سبب درد شدید در گلو و علاشه و به اشتهایی و خستگی گفته شده است. محمد زمان باشنده شهر کابل میگوید که فرزندانش گاه گاهی به این مریضی دچار می شوند و همیشه فرزندانش را نزد دکتر برده و تداوی کرده است. و می گوید که مردم آگاهی لازم در مورد این مریضی ندارند.
کلاچرک است بعضی مردم نمی شناسند.
وقتی گلونشان میپندن، وقتی گلشون پوندید فکر میکنن که یک کمی گلون درد هستن، میگیرن یک چیز گرم میکنن و در بال گلون طفل خود میمونه که باش که خوب شد، در حالی که او خوب نمیشه، او دیگه هم بدتر میشه. بعضی فامیلا مثال نمیفهمند می باره، بعضی مردم سطح به استوادی زیادتر در قراردادات زیاد است و به خاطر زیادتر نمیشناسن این مرزه و دیگه زیادتر وقت بی‌پروایی میکنن، فامیلا پیش دکتر نمیبرن و زیادتر طفلا زایی میشن.
صدیقه که مادر دو فرزند است میگوید در پهلوی تداوی و بردن کودکش نزد دکتر از تداوی های سنتی هم استفاده میکند.
بچگه کلانم از 4 سالگی بود، وقتی که از کودکستان آمد می گلونکش تاو کد، پندیدگی پیدا کد، ما ای را به دکتر بردم، دوا از دکتر گرفتم، وقتی دوا گرفتم ای دوا هیچ فایده نکد، تاوش گم کد، اما پندیدگی و درد چیزایش مانده بود. ای را ما پیش همسایی ماجی صاحب، بسیار آدمه که خوب بود، نفس پاک داشت، ای را که پیش ماجی صاحب بردم ای گرفت دم انداختش، همرا چاقو دم انداخت، همی پندیدگی و دردش یک 2 روز بعد از همی دم انداختگی گم شد، بچه کم تاوش هم گم شد، همی پندیدگی و همی چیزایش خوب شد.
اما خانم پلوشه به این باور است که اگر افزلسه مراعات گردد، ایجگاه کودکان ما به مریضی کلچرک مصاب نمی شوند.
من یک مادر استم، صاحب 4 اولاد استم، تا بال اولادای ما به این مرض کلچرک مبتلا نشده، بخاطر از این که وقتی که تشناب میرن که میان خانه میگم دستکایتان با صابون پاک صفا بشوین، بعد از نان باشه یا میویشان باشه میگم بخورین. ما تا بال یک مریضی رو ندیم، من مشنوم از دکتر رو دیدیم، کسایی رو دیدیم که کشیدن از کلش از میکروب میشه. وقتی که اولادای ما بازی هم کرد، ساتیری هم کرد، که سامانای بازیشان به دستای خدا پاک صفا بشوین، بعد از اون نان خدا بخورن، متوجه جای پاک و شیشتنشان و یایشان باشین، خوراکشان آدم باشه، هیچ وقت در این سردوچار در این مریضی اولادای آدم نمیشه. مفتسه هر مرد کن آدم، هیچ وقت اولادای آدم در این مریضی یا کدام مریضی یا عادی هم نیست، مریضی است که به اولادای نقصان میرسانه، باید آدم متوجه اولاد خود باشه.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی بیشتر خانواده ها از مریضی کلچرک صحبت داریم با دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل که تقدیم می شود. علائم مریضی کلچرک چی هست؟ مثلا چطور فامیلا بفهمن که طفلشان کلچرک شده؟
کلچرک یا ممس اصلا از نظر علائم ما ایره میتونیم به سه مرحله تقسیم کنیم. در مرحله اول پیش از این که امو خود غده نکفیه یا امو غده لعابی التهابی شوه و یک پندیدگی در ناحیه زیر گوش پیدا شوه، در قدم اول طفل آراز و علائم مشابه یک ریزش و زکام می داشته باشه، یعنی طفل عطسه می زنه، تاو داره و چشماش سرخ است، افرازات از بینیش می تانه بیه و بعد از چند روز باز یک پندیدگی دردناک در ناحیه نکفیه که بین امی نرمی گوش تا زاویه فک سفلیس، این امی ساحه یک پندیدگی و حتی بعض اوقات سرخی که شدیداً دردناک می باشه با وجود می و این می تانه دو طرفه باشد.
آیا کلچرک خطرناک بوده می تانه؟
کلچرک به صورت عموم اگر بدون اختلاط سیر کنه، که اکثرا بدون اختلاط است، ولی اگر اختلاط بده میتونه که یک مرض شدید به وجود بیاره، مثلا میتونه سبب انسفالوپاتی یا حالت دماغ مورد به اصطلاح حمله قرار بده و همچنان میتونه که پیش طفلا سبب التهاب خصیه ها شوه و التهابات در هر قسمت وجود میتونه به وجود بیاره. پیش خانم ها چیزی که پیش دختر ها زیاد اهمیت داره و ایست که امو تخمدان ها و نفیره ها را میتونه التهابی بکنه و در زمن پیش زوم میتونه که در هر قسمت وجود اگر توضع کنه میتونه التهابات به وجود بیاره، یعنی حالت اختلاطی شه، ولی اکثرا به شکل سلیم سیر میکنه و اکثرا بدون اختلاط است. تداوی خاص کار نداره و ما دوای آنتی وایرال بر این مریضا نمیتیم، تداویش به شکل عارضی است، یعنی ما تاوی که موجود صورت تداوی میکنیم و درد اگر اذیت کننده است درد تداوی میکنیم و در ضمن کوشش میکنیم مقاومت طفل بلند ببریم و به فامیلام از به خاطر از اینکه این مرض به دیگر سرایت نکند توصیه میکنیم که این طفل به شکل تنها نگاهداری کنن و از تماس با دیگر اطفال جلوگیری شون. مثلا اگر طفل نسبتا کلانتر از به مکتب و کودکستان میره، توصیه ما این توصیه را میکنیم که بهتر از در خانه نگاهداری شون و از اطفال دیگر به دور، چون این مرض بسیار شدید انصاری است به دیگر سرایت میکنه.
یک طفل که به مریضی کلچرک دچار میشه، کمک های اولیه چی میتونه باشه؟ مثلا والدین در قدم عمل تا ای که پیش از اینکه به دکتر برسه چی کارا را بکنه؟
اول گپش است که یا پاک نگاه داشته شوند، از اطفال دیگه دور شوند و گپش این است که درد و تاوشان توسط همو دوای ضد درد و تاو که در کل دنیا او را بدون نسخه استفاده میکنن، ما به نام پرستمول میشناسیمش، به مقدار مورد ضرورت نظر به وزن طفل برش داده شود تا ای که پیش دکتر برده شود و اونا ببینن که اگر شدید است، دو طرفه است، با اختلاط است، تبیز که بستر میشه. در غیر از او این مریضا اکثرا باز بستر هم نمیشن و امو هدایت لازم با ادامه تغذیه و کنترل تاو درد روز ختم میشن. چیزی که بسیار مهم است در فامیلای ما و شما، در البته در افغانستان تداوی های خودسرانه در خانه ها اکثرا جریان داره و پرکتس های مختلف است. بعضی از این پرکتس ها مثبت است و بعضی این پرکتس ها اکثرا به نقص طفل است. دیگه چیزی که بسیار مهم است برای کلچرک، مثلا یگان تا تطبیقات گرم میکنن، مثلا بسته میکنن، بعضی کسا تا تخمه میگیرن به اصطلاح دوجه میمانن بعضی رو بسته میکنن که فکر میکنم زیاد گرم نگاه کردن و سر دیگه تطبیقات اضافی، مواد اضافی رو ماندن، ای به حالت طفل، بر بهبودی طفل کمک نخواهد کرد جزی که حادثه را وخیم بکنه. باز پرکتس هایی که ما قبلا گفتم، مثلا دوای ضد درد و تاو دادن یا دادن بعضی از مایعات، مثلا برشان شیر میتن، شیرکت زرچوبه میتن، یا مثلا برزی طفلا چون غذای سخت خوردن میتونه غذای نرم میتن مثل تاساو یا لیتی یا مثلا شیر یا تخم به اصطلاح نرم تر و جوشانده، این پرکتس های است که خوب است.
برای وقایه از مریضی کلچرک خانواده ها چی کنن مثلا که طفلشان به مریضی کلچرک دچار نشن؟
کلچرک در دیگه دنیا البته واکسین داره و واکسینش تطبیق میشه. در افغانستان هم هنوز دسته اسکیجول واکسین افغانستان داخل نشده که ما توقع داریم که به زودترین فرصتی هم مثل سایر امراضی که اما تو به اصطلاح تدریجا داخل اسکیجول واکسین شدن، ای مرض هم واکسین شود طفلا در مقابل زی مرض. و راه های دیگه ایست که ما حفظ الصحه را مراعات بکنیم و در صورتی که یک طفل در یک فامیل پیدا میشه که مصاب به کلچرک است، از اطفال دیگه به دور نگاه داشته شود و این اطفال به کودکستان و مکتب اجازه رفتن نداشته باشه، یا ای که اگر بسیار مجبور است که ما مثلا اتاقای زیاد نداریم که ای طفل علایده نگاه کنیم، بهتر خواهد بود که ای اطفال ماسک بپوشن، یعنی توسط ماسک میتونیم که از سرایت مرض به دیگه اطفال جلوگیری بکنیم.
سلامت باشین دکتر.
تشکر باشم.
دکتر نورالحق یوسفزایی رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل بود که در مورد مریضی کلچرک و راه های جلوگیری از مصاب شدن اطفال به این مریضی صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان میرسد. شب و روز خوش داشته باشید. از میدان ورزش
Amateur Zad blazing the ball down the ground over extra cover. Sir! در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشر برنامه حاضر. شنونده های عزیز، در برنامه کنونی از میدان ورزش مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر دارم. در نخست چند رویداد ورزشی را خواهید شنید. در جریان برنامه مصاحبه میشنوید در رابطه با راه اندازی رقابت های تکواندو.
به تاریخ دوم از جل و رقابت های آزاد تکواندو در ردیف ملی نوجوانان بخیر آغاز میشه.
سهیل سحریز مسئول کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در مورد نتایج پایانی مسابقات فوتبال زیر 15 سال برایتان معلومات میدهد.
مسابقات بدون مرکز هم تاریخ 23 جنوری 2021 به اتمام رسید
و در بخش پایانی برنامه حفیظ عبداللهی ورزشکار رشته فوتبال در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
از همو 10 سالگی دیگه شروع کردیم به فوتبال، در میدان های خاکه بازی میکردم.
بارز سلام مجدد شنونده های عزیز، نخست توجه کنید با چند رویداد ورزشی که همکارم پیشکش میکند.
تیم بسکتبال آریا قهرمان مسابقات بسکتبال ولایت هرات شد. جاوید رسولی سرپرست ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقات 4 روز قبل آغاز شد و امروز با قهرمانی تیم بسکتبال آریا به پایان رسید. آقای رسولی میگوید در این مسابقات 4 روزه 4 تیم برتر ولایت هرات شرکت کرده بودند و فینال این بازی ها میان تیم های آریا و سرخپوشان برگزار شد. سرانجام تیم آریا با به دست آوردن امتیاز بیشتر قهرمان این رقابت ها شد. مسابقات بزکشی امروز در ولایت بلخ آغاز شد. سیف الدین تندقان رئیس فدراسیون بزکشی افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت این رقابت ها میان 16 تیم در این ولایت برگزار شده و برای 2 روز ادامه دارد. آقای تندقان میگوید هدف از راه‌اندازی این رقابت ها انتخاب چهره های برتر برای مسابقات لیگ برتر بزکشی است و افزود تا ماه هود این مسابقات در ولایات قندوز، بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان، بامیان و پروان راه‌اندازی می شود تا چهره ها و استعدادهای برتر برای رقابت های لیگ برتر بزکشی انتخاب شود. با گفته وی رقابت های لیگ برتر بزکشی در 5 ماه خود سال جاری در کابل برگزار می شود و قرار است فردا سه‌شنبه بازی نهایی میان افغانستان و ایرلند برگزار شود. افغانستان پنجشنبه هفته گذشته در اولین بازی یک روزه برای ایرلند 16 دوش را انجام داد و روز یکشنبه هفته جاری در دومین بازی یک روزه در 7 ویکت ایرلند را شکست داد. در بازی روز گذشته نوین الحق 4، مجیب زدران 3، گلبدین نایب 1 و راشد خان هم 1 ویکت را به دست آوردند. در این بازی ها رحمت شاه به عنوان بهترین بازیکن شناخته شد که برای افغانستان 103 دوش را انجام داده است.
قرار است تا چند روز آینده رقابت های آزاد تکواندو در ردسینی نوجوانان در کابل راه‌اندازی شود. من در این مورد با بشیر ترکی مربی تیم تکواندوی افغانستان مصاحبه کردم و در نخست از وی در مورد زمان برگزاری این مسابقات پرسیدم.
به تاریخ دوم از جل و رقابت های آزاد تکواندو در ردسینی نوجوانان بخیر آغاز میشه که این مسابقات تمام کلاب های کابل و ولایات میتونن که در این مسابقات اشتراک کنن. ان شاء الله که اگر خواست خدا باشه تا یک دو هفته دیگه بازیکنان ما که به خاطر مسابقات کسب ثانی المپیک انتخاب شدن در یک اردوی تمرینی به کشور ازبکستان میرن و برنامه بسیار زیاد را در پیش روی داریم این سال 2021.
هدف از راه اندازی از این رقابت ها چی است که قرار است به تاریخ دوم دلو برگزار کنیم؟
آمادگی ورزشکارا به خاطر مسابقات منتخب کابل و مسابقات تیم ملی نوجوانان هدف از خواسته و بر شما بهتر معلوم است که یک رقابت برگزار میشه. ما میتونیم بسیار خوب استعدادیابی کنیم از بین ورزشکارا و به خاطر بلند بودن سطح فنی ورزشکارای ما این رقابت ها همیشه هم از سال برگزار میشه. فدراسیون تکواندو افغانستان هم مطابق به مجانتری این مسابقات برگزار کرده.
خب این از چند ولایت از در مجموع و چی تعداد ورزشکارا در این رقابت ها سهم میگیرند؟
این مسابقات آزاد است که از طرف خود تکواندوی ولایت کابل برگزار میشه و تمام ولایات میتونن در مسابقات خودشان اشتراک کنند. این مسابقات به شکل اوپن است، کدام شرایط خاص به جز از اینکه که باید همون پاسپورت الکترونیکی و یا تصدیق الکترونیکی به خاطر تعیین سنشان داشته باشند دیگه آزاد است. هر ولایت و هر ورزشکار در هر گوشه از افغانستان باشه آزادانه میتونن بیان ثبت نام کنن و در این مسابقات شرکت
کنن. این مسابقات در کجا برگزار میشه؟
در غازی استادیوم سالن تمرینات تیمای ملی فدراسیون ملی تکواندو افغانستان.
همه روز است یا وقفه ای برگزار میشه مسابقات؟
مسابقات یک حذفی است، 3 روز مسابقات ادامه داشته باشه. شاید بیشتر از 2 ساعت ورزشکار در این رقابت ها اشتراک کنند.
دو ورزشکارتان به خاطر کسب سهمی المپیک آمادگی هایی را داشتند، اونا آمادگی هایشون به کجا رسیده؟
ما در زمانی که همین مرض کرونا هم جدیان داشت، ما از دولت افغانستان و کمیته ملی المپیک اجازه خواسته بودیم، چون یگانه رشته که امید افغانستان است به خاطر کسب سهمی المپیک تکواندو است. اونا هم برای ما لطف کردن اجازه دادن. ما در این مدت هم که مرض کرونا هم بود ما تمرینات منظم خود داشتیم، آزمایش بسیار خوب برخوردار هستیم و یکی از بازیکنان ما به نام محسن رضایی فعلا در لیگ برتر ایران اونجا بازی میکنه و قرار است تا 2 هفته دیگه فرزاد منصوری و محسن رضایی هر دو بازیکن اصلی با پارتنرهایشان ملخیر به سمت تمرینی با تیم ملی ازبکستان اونجا اعزام میشن. انشالله که برای 15 روز با هم تمرین مشترک می داشته باشیم و بعد از او برنامه دیگه هم داریم روی دست به خاطر آمادگی به مسابقات کسب سهمی المپیک. وقتی از او جمعی هم برنامه دیگه داریم برای تمرین اگر خاص خدا باشه و بتانیم که کشورهایی که میزبان می باشن به خاطر کمپای تمرینی اونا را قناعت داده بتانیم که باشن تمرین کنیم. بعد از او باز ما مسابقات کسب سهمیه داریم، اول باید سهمیه صورت بگیریم بعد از او باز مسابقات المپیک اعزام میشیم. تکواندو هنوز در آسیا کسب سهمیش به خاطر مرض کرونا به تعویق افتاده بود. در 26 مارچ مسابقات کسب سهمی المپیک تکواندو در کشور اردن برگزار میشه و تیم افغانستان نیز به مسابقات اشتراک میکنه. اگر خواست خدا بود و ما توانستیم سهمیه را بگیریم بعد از او باز حق اشتراک در مسابقات 2021 می داشته باشیم.
شنونده های عزیز، اخیرین رقابت های فوتبال زیر 15 سال که یعنی ورزشکار از زونه های مختلف برگزار شده بود پایان یافت. سهر سحری مسئول کمیته جوانان فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد راه اندازی و نتایج این رقابت ها معلومات می دهد.
مسابقات 15 ساله برای اولین بار در سر تا سر افغانستان 31 ولایت که شاملش 8 زون می شد تقسیمات شده بودند. از 13 دسامبر 2020 آغاز نموده بودیم که به تعداد 5 زون ما یعنی 6 ولایت مسابقات انجام یافته بود، صرف زون مرکز ما باقی مانده بودند. زون مرکز نسبت به مشکلات امنیتی و آب و هوا به تعویق افتیده بود که انشاءالله که مسابقات زون مرکز هم روز به تاریخ 23 جنوری 2021 به اتمام رسید که شامل ولایات بامیان، لوگر، کابل، کاپیتا، پروان و پنجشیر بودند. مسابقات زون جنوب و شرق در به تاریخ 13 آغاز و به تاریخ 7 دسامبر اختتام پیدا کرد که تیم خوست مقام اول و تیم پکتیا مقام دوم، حائز مقام دوم شدند و همچنان در زون شمال به این تاریخی که من یاد کردیم ولایت بلخ مقام اول و جوزجان مقام دوم، در زون غرب هرات مقام اول و فرا حائز مقام دوم شدند، در زون شمال شرق تخار و قندوز دوم و در زون جنوب غرب غزنی مقام اول و قندهار مقام دوم و در زون مرکز بلجوانان ولایت کابل اول و ولایت پروان مقام دوم حاصل کردند. که هدف از این برگزاری مسابقات ما انگیزه و شور و هیجان در بین جوانان بودند. دفعه بعدی ما که چهره های نخبه و شایسته شان به تیم های رده های سنی 14 سال و 15 سال دعوت میشن و انشالله انقریب بعد از اینکه 12 تیم ما مشخص شد، 12 کلاب یا 12 ولایت، انشالله که مسابقات قهرمانی بین از اینا در کابل یکی از ولایات برگزار میشن. 31 ولایت که عضویت فدراسیون فوتبال دارن که 3 ولایت ما ندارن و 6 زون تقسیم شده بودن که در هر زون 4، 5 و بعد زونهای ما 6 تیمه بودن که امی مسابقات برگزار شد و بالاخره که زون مرکز ما باقی مانده بود به تیم دگان مشخص شد که در مجموع 12 تیم و فاینل راوند یا راوند بعدی را یافتند. در این مسابقات یادآور شدم که کابل اول و پروان دوم و بازی جوان مردانه را ولایت کاپیتا از آن خود کردند و با بهترین گلزن از تورنمنت به نام فردوس حیدری بود که از تیم ولایت کابل بود و بهترین دروازه‌بان هم شبیر احمد خیرخواست تیم کابل انتخاب شدن و بهترین بازیکن لیگ بلال احمد از تیم فروان. فقط یکی از برنامه‌های اساسی ما که فاینال راوند همین مسابقات که 12 تیم مشخص شده ان شاءالله که ان قریب برگزار می‌کنیم و در سال 2021 دو برنامه عمومی و همدی برای جوانان داریم که ان شاءالله که مسابقات اندر 18 و اندر 15 می باشه، مسابقه کلاب لایسنسینگ ایف اف، فدراسیون فوتبال افغانستان، فدراسیون فوتبال آسیایی و فدراسیون فوتبال جهانی. تیمای اندر 18 که 17 سال شاملش میشه و تیمای اندر 15 که 14 سال شامل میشه در سراسر افغانستان، یعنی در 31 ولایت، البته به شکل منتخب این بار نه، به شکل باشگاه یا کلاب.
و حال حفیظ الله عبداللهی ورزشکار رشته فوتبال در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
من حفیظ الله عبداللهی هستم، در رشته فوتبال بازی میکنم. تقریبا سنم 10 ساله بود که به فوتبال شوق داشتم. از امو 10 سالگی دیگه شروع کردیم به فوتبال، در میدانهای خاکه فوتبال بازی میکردم. بعدا در سن 12 یا 13 سالگی بود که در یکی از تیما در چارای شهید به طور حرفه‌ای فوتبال آغاز کردم. 5 سال میشه که من فوتبال بازی میکنم و در تیم ملی زیر سن 16 ساله ها بازی میکنم و همچنان کاپیتان تیم 16 ساله هم. یک مسابقه خارجی داشتیم در هندوستان که سبروتو کپ بود، در اوجه در سیم فاینال در پنالتی ها متاسفانه باختیم و به مقام سیوم رایفتیم. خیلی لیگ 14 سال برگزار شد، در لیگ 14 سال توانستیم مقام اول بگیریم و لیگ 15 سال که در غازی سیدین المپیک برگزار شد در اوجا مقام اول توانستیم بگیریم. در لیگ 16 سال هم همچنان که امی بازی ها بود، 6 ولایت بود، در جام توانستیم که زحمات کشیده بودیم، تلاش کرده بودیم، توانستیم مقام اول بگیریم. ورزش میکنم دیگه متعلم هست. پیام ما به جوان ها همی است که از مواد مخدر و از این کارهای بیهوده ای که هستن دست بکشن، ورزش کنن. ورزش بسیار فایده داره. ورزش که از مواد مخدر و از این کارهای بدی که هست از اینا دور نگه میداره و همچنان به جان و جان خودشان هم فایده داره. و آرزوی ما همی است انشاءالله بتونم به تیم ملی بزرگسالان دعوت شوم، بخیر یک فوتبالیست موفق باشم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه حاضر که خدمتتان پیشکش نمودم. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
جناب خواجه اج میر که پیر دردمندان است، میر کے پیرے داد مندان است، نوازش های شان دائم بمرا اے غریبان است، جناب خواجہ اج میر کے پیرے داد مندان بناتی جان بدست افتاد، غباره هاستانش گر بناتی جان بدست افتاد، بسا تازیم بستانی عزیز من که ارزان است، جنابه خواجه اج میر که پیر دردمندان است، نوازش های شان دائم به همراه غریبان است، جنابه خواجه اج میر که پیر دردمندان است.
هزاران مشکل آسان است جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است نوازش هایشان دائم همراه ای غریبان است جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است